بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله دو اینجور می‌فرمایند: بعد اقرار المدعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم الا بعد طلب المدعی، فاذا طلب من یجب علیه الحکم فی ما یتوقف و استیفاء و حقه علیه علی الاقوا، و مع عدم توقف علال احوات بل لا يخلو من وجه، و اذا لم يطلب منه الحكم او طلب عدمه فحكم الحاكم ففي فصل الخصومته ترددون. در این مسئله دوم، البته در مورد اقرار مدعا علیه این مطلب رو عنوان کردن، لکن در بعضی از جهات منحصر به صورت اقرار نیست. در مواردی هم که اقرار نباشه این بحث تا حدی مطرحه، لکن حالا عنوان بحث رو در صورت اقرار کردن. گفتن که اگر مدعا علیه اقرار کرد، تقریباً سه صورت پیدا می کند یا چهار صورت. یک صورت این که مدعی درسته که حقش با اقرار ثابت شده و قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جائز، قبل از آنی که حاکم حکم بکند یا بدون اینکه حاکم اصلا حکمی داشته باشد، قاعده اقرار خودش اثبات حق کرد برای مدعی. مدعا علیه اقرار کرد به ثبوت الحق للمدعی. لکن گاهی از اوقات استیفاء الحق، نه اثبات الحق، این توقف داره بر اینکه حاکم حکم بکند به مقتضای اقرار، و خود مدعی هم از حاکم خواست این مطلب رو که شما بیایید به مقتضای اقرار مدعا علیه حکم بکنید که من بتوانم حق خودم رو استیفا بکنم، و الا اثبات الحق به خود اقرار حاصل شد. قبل از آنی که حاکم حکم بکند حق ثابت شد، اما استیفاءش توقف داره بر حکم حاکم. که در اینجا دو خصوصیت وجود داره، یکی توقف الاستیفاء علی الحکم و یکی اینکه مدعی خودش طلب حکم کرد بعد از تحقق اقرار. اینجا بلا اشکال بر حاکم نه تنها جایزه که حکم بکند، واجبه برش حکم بکند. بالاخره فلسفه قضا و حکمت قضا این است که حقوق مردم در مسائل مالیه به دستشون داده بشود، نه فقط اثبات حق بکنه. حکم حاکم برای این نیست که بگه کی محق است و کی محق نیست، بعد حاکم شهر بره دنبال کار خودش. حکم فلسفش این است که عملا ذی حق مشخص بشه و حق هم به او داده بشود و استیفاء الحق تحقق پیدا بکنه. لذا در اینجا حکم بر حاکم بلا اشکال لزوم داره. حاکم شهر نمیتونه بنشینه بگه خب مدعا علیه که اقرار کرد دیگه نیازی به حکم ما نیست. فرض اینه که نیاز هست. استیفاء الحق یتوقف علی حکم الحاکم. خود مدعی هم که مطالبه حکم کرده و از حاکم خواسته که این مطلب حکم داده بشه و به اصطلاح رفع تنازع و فصل خصومت تحقق پیدا بکنه. لذا در این صورتش ولو اینکه ایشون تعبیر به علل اقوا میکنن، ولی بالاتر از علل اقواست. اینجا مسلمه که باید حاکم شهر حکم بکنه و قال این قصه به طور کلی کنده بشه و حق به حقدار برسه، به طوری که بعدن هم مثلا خصومت چیزی باقی نمانده باشه. لذا در این صورتش جای تردید نیست. صورت دوم اونیست که یکی از این دو قیدی که ذکر کردیم منتفی باشه. استیفاء الحق توقف بر حکم حاکم نداره. اگر حاکمم حکم نکنه، این خانه ای رو که زید منکر درش سکونت داره، این خانه رو تخلیه میکنه و تحویل صاحبش که عبارت از مدعی و به تعبیر دیگر مقر لهه تحویل او میدهد. لذا استیفاء الحق توقف نداره بر اینکه حاکم حکم بکند، لکن اون قید دیگرش حاصله. یعنی مدعی به حاکم میگه که درسته که این اقرار کرده و درسته که استیفاء الحق توقف بر حکم شما نداره، لکن من میخوام که شما حکم بکنی. خواسته و تقاضاش حکم حاکمه. حالا چرا؟ برای اینکه میخواد دیگه فصل خصومت نشه. یعنی اگر حکم شد، دیروز گفتیم یکی از آثار حکم این است که کسی نمیتونه نقضش بکنه، متخاصمان به حاکم دیگه حق مراجعه ندارن. اگر مراجعه کردن، او ادعای اینها رو نمیپذیره و دعوای اینها مجددن دیگه قابل طرح و قابل سماع و بررسی نیست. حالا این مدعی هم برا خاطر محکم کاری که مبادا مثلا زیدی که در این خانه سکونت داشته حالا بعدن بره با لطائف الهیل سر قاضی کلا بگذاره و خودش رو ممکنه محق در اون جلسه جلوه بده، لذا این مدعی از حاکم در قصه اول تقاضا میکنه و خواستش این است که حاکم حکم بکنه برای اینکه مسائل احتمالی بعدی و رجوع به حاکم دیگر و عرض می شود که نقش چیدن و کلاه برداری و امثال ذلک دیگه تحقق پیدا نکنه. آیا در این صورت هم حکم کردن بر حاکم لازمه یا نه؟ ایشون اینجا می فرماین علل احوت، بعدم می فرماین لا یخلو من وجهن، و قاعدتاً هم باید حاکم حکم بکنه در اینجا برای اینکه تنها حکم برای مسئله ثبوت حق و استیفاء حق نیست، بلکه به لحاظ اینکه مثلا شرع مقدس اسلام نخواسته که یک تخاصمی ادامه پیدا بکنه مسئله قضاوت رو به یک نحو وسیعی مطرح کرده تا ریشه تخاصم و تنازع مخصوصا بین مسلمان ها به طور کلی برطرف بشه. مدعی هم که الان باطن حرفش همینه، برای اینکه نه ثبوت حقش توقف بر حکم داره نه استیفاء حقش توقف بر حکم داره، بلکه اثر حکم این است که یک فصل خصومتی میکنه و اون آثاری که عرض کردیم برش ترتب پیدا میکنه، لذا روی قاعده و روی اطلاقات و ادله باید حکم بکنیم، به اینکه در اینجا هم نه تنها جایز حکم بکند، جواز حکم که جای بحث در اینجا نیست، واجب برش حکم بکنه تا ریشه تنازع و تخاصم به طور کلی از بین برود. اون که دیروز من گفتم، شما برگشتید به حرف دیروز، من دیروز گفتم برگشتید به حرف دیروز، برگشتید که آیا دیروز خود من گفتم که اصولا در اون جایی که مدعا علیه اقرار میکنه آیا جا برای حکم هست یا نه، خودم دیروز عرض کردم. و اما صورت سوم و چهارم که هر دو یک حکم داره، او این است که نه استیفاء حقش توقف بر حکم داره نه خود مدعی طلب حکم می کند از قاضی، بلکه در صورت چهارم نه تنها طلب حکم نمی کند، طلب می کند که حاکم حکم نکند، عدمش رو طلب می کند لغرض من الاقراض. آیا اینجا که دیگه گفتم دائره بحث در بعضی از جهات و مواردش کلیه، عبارت از اینجاست که یک بحث کلی باید مطرح بشه و اون این است که طرح بحث اینجوریه، آیا وقتی که متخاصمین با اراده و اختیار و رضایت خودشون وارد محکمه شدن و وارد محضر قاضی شدند، خب مسائلی حالا پیش میاد، از جمله این که این مدعا علیه کدام یک از جوابها رو میده، جوابهایی که دیروز عرض کردیم، و از جمله این که حاکم میخواد در این محکمه و دادگاه حکم بکند. در هر دوش این بحث هست که آیا متخاصمان وقتی که وارد محضر قاضی شدن دیگه تمام الاختیار با قاضیه، این قاضیست که از مدعا علیه میپرسد که شما در برابر ادعای مدعی چه عکس العملی نشان میدهید، و این قاضی است که به اراده و اختیار خودش و بررسی جهات شرعی و مدارک و اینها حکم میدهد. یا اینکه نه، قاضی بیچاره دست بسته در خیلی از این موارد، وقتی که مترافعان وارد شدند و مدعی ادعای خودش رو مطرح کرد و شروط سماع دعوا درش تحقق داشت، این مدعیه که باید به قاضی بگوید که شما از این منکر سوال کنید که در برابر ادعای من چه عکس العملی نشون میده، و این مدعی است که بعد از تمام شدن قضایا باید به قاضی اجازه بده که حالا میتونی حکم بکنی، که در حقیقت حکم قاضی منوط به اذن مدعیه، سوال از مدعا علیه هم منوط به اذن مدعیه، کدام یکی از این هاست؟ این فرض اقرار هم یک حکم حاکم بعد از اقرار یک فصلی از این مطلبه. بعضیا مثل اونچه که از شیخ طوسی در کتاب مبسوط نقل شده، ایشون گفته قاضی حق نداره بدون اجازه مدعی حکم بکنه، اگر مدعی گفتش که حکم بکن، اون وقت قاضی حکم واقعی و حکم الهی رو مطرح میکنه. این رو مرحوم محققم در شرایع این قول رو نقل کرده، یک دلیلی هم برای ذکر کرده که بحث ما یه قدر روی این دلیله. این دلیل رو در متن شرایع محقق نقل کرده، دلیلشون اینه، میگوین لأنهو حق لهو ولا یستوفا الا به مسئلتهی، لأنهو حق له ولا یستوفا الا به مسئلته، این حق مدعیه و تا زمانی که مدعی سوال نکنه نباید استیفا بشود، کسی حق استیفا نداره. این که میگه لأنهو حق له، به اصطلاح این مرجع ضمیر چیه؟ یعنی حکم حاکم حق للمدعی، فلا یستوفا الا به مسئلته. خب این به اصطلاح شما مصادره است، هازا اول الکلام، کی گفته که حکم حاکم حق مدعیه فلا یستوفا الا به مسئلته؟ از کجا این حرف رو میزنید؟ ما تو همین داریم بحث میکنیم که آیا بعد از آنی که محاکمه تمام شد حاکم در حکم دادن مستقله یا همینطور باید ساکت بنشینه تا مدعی بگه که ایها الحاکم احکم بیننا و الا حق حکم کردن نداره. امام قدس سره در این مسئله تردید میکنند، معلوم نیست، شاید هم توقف بر اذن مدعی داشته باشه. این تعلیل هر دو فرضشو من میگم الان، لانه حق له، یه احتمال این است که بگیم لان الحکم حق له فلا یستوفا الا به مسئلته. خب این محل بحثه، هذا اول الكلام. و اگر بگید مدعا به حق له، جواب روشنتون اینه، مگر همه حکما به نفع مدعیه؟ مگر تمام حکما به نفع مدعیه؟ پس انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، اونجایی که مدعی بینه نداشته باشه و نوبت به قسم مدعا علیه برسه و مدعا علیه قسم بخوره، نتیجه محاکمه به نفع کیه؟ نتیجه به نفع منکره. لذا این تعلیل هر جوری معنا بکنید، معنای صحیح غیر مصادره ای نمیتونه داشته باشه. لانه حق له، نه این بحث کلیه، ایشون هم کلی مطلب رو عنوان میکنه و تازه اقراری قاعده ایه که مطلب رو ثابت میکنه و ما نمیتونیم از اقرار علم برامون پیدا بشه که حتما ممکنه روی یک علتی، روی ترس جانش و امثال ذالک آمده چنین اقراری رو کرده. ولو اینکه حالا ما فرضمون اینه که شرایط اقرار هست و قاعده اقرار العقلا علا انفسهم جائز اقتضا کرده، ولی اینطور نیست که ما این تعلیل رو به هر یک از دو احتمالی که درش جاری هست بتوانیم قبول بکنیم. و لازمش این است که کما این که اصلا فلسفه قضا هم فل جمله این معنا رو اقتضا می کند که قاضی باید در حکمی که این حکم عمل خودشه، فعل خودشه، حکم خودشه، روی موازین شرعیه، حتی خوندیم که در لحظات چشمم بین متداعیین تساوی رو قائل شده، ما چطور بگیم این حکم توقف داره بر اذن مدعی که مدعی ها اینطور نیست که 100% محاکمات به نفع اونها تمام بشه و قطعاً هم اینطوری میشه؟ اگر ما بگیم توقف بر اذن مدعی داره، یه تالی فاسدش هم اینه، خب اگر یک مدعی در محکمه دید که روند محاکمه به ضرر او تمام میشه، خب میفهمن خودشون دیگه، اینا دیدن که روند محاکمه به ضرر مدعیه، خب مدعی میگه ما که دستمون بازه، ما ازش تقاضای حکم نمی کنیم، اگرم تقاضا نکردیم اون نمیتونه حکم بکنه. این با فلسفه قضا منافات داره. درسته که شما ان اختیارن پیش این قاضی آمدی. قاضی نه به شماها تلفن کرده، نه نامه فدایت شوم نوشته، نه کسی رو فرستاده. خودتون با پای خودتون با اراده خودتون آمدید تو محکمه. اما وقتی آمدید که معناش این نیست که همه مسائل محکمه در اختیار شما باشه. خب اگر این طور شد، در مقابل این احتمالی که من میگم اینا چی میگن؟ خب مدعی اگر دید روند محاکمه به ضرر او داره تمام میشه، خب تقاضای حکم نمی کنه، اصلا تقاضای حکم نمی کنه. این کاملا با فلسفه قضا منافات داره. اصل کار اختیاریه، اما وقتی انسان افتاد تو جریان دیگه در اختیار او نیست، در اختیار قاضی شرع عادل و عالمه که اینا رو ما فرض کردیم. و شما موارد زیادی هم داره در فقه، شما دیدید بعضی جاها تخییرش ابتداییه، بعضی جاها هم تخییر استمراری داره. تخییر ابتدایی معناش این است که وقتی انسان میخواد شروع بکنه، حالا در هر قصه ای، وقتی میخواد شروع بکنه، مثلا بعضی ها گفتن در مجتهدین متساویین که عالمیتی مطرح نیست، تخییر ابتداییه. یعنی وقتی میخوای تقلید بکنی یکیشون رو انتخاب بکن، اما اگر انتخاب کردی دیگه تمام شد، دیگه استمراراً تخییر نداری. همون در ابتدای کار تخییر هست، اما به تو نمیگن که برو محکمه این قاضی، خودت با پای خودت آمدی. اما حالا که آمدی اینطور نیست که تا آخر کار اختیار دست تو باشه. لذا ظاهر این است، برخلاف این تردیدی که امام بزرگوار در این مسئله می‌فرمایند، ظاهر اینه حتی در اون جایی که مدعی طلب بکند از حاکم عدم حکم را، حاکم میتونه حکم بکند. لأن الحکم فعله و خودش موازین و مدارک رو کاملا ملاحظه کرده، بدون اینکه نظر خاصی هم به کسی داشته باشه، همون حکم به حق، حکم به قسط، حکم به عدلی که مأمور به الهیه، با ملاحظه موازین شرعیه اونها رو رعایت میکنه و هیچ دیگه ارتباطی به طلب مدعی یا عدم طلب مدعی نمیتواند داشته باشد. و عرض کردم این قسمت بحث اختصاص به صورت اقرار نداره، بلکه در موارد دیگری هم که مسئله حکم حاکم مطرحه و جواب مدعا علیه اقرار نیست، در همون مواردم این معنا پیاده میشه و تعلیلی هم که از شیخ نقل کردن قابل اعتماد نیست. عرض میشود بله، حالا یه بله اون حالا باز این شما ما رو متذکر یه فرعی کرد، اون مربوط به خارج محکمه است. در داخل محکمه باز این حرف هست، اگر مدعی، کما اینکه شاید بعدن هم بگیم، اگر مدعی بعد از آنی که ادعای خودش رو مطرح کرد و شروط سماع دعوا مطرح بود، یه پشیمان شد، گفت ایو الحاکم من با ایشون میخواستم فصل خصومت و رفع تنازع بشه، ولی حالا منصرف شدم، به تمام معنا منصرف شد. باز بحثی نیست، اون جایی که اعلام انصراف بکنه به طور کلی و از محکمه خارج بشون مثل همون حالت قبل از ورود به محکمه، باز مسئله ای نیست. اما اگر این مطلب نباشه، اختیار حکم نه دست مدعیه نه دست مدعا علیه، اختیار حکم در دست حاکم شرعه. او مأمور به این عمله و فعل هم فعل اونه، کما این که وضع بررسی حال مدعا علیه از نظر اقرار، انکار، سکوت و اون چند قسمی که دیروز بهش اشاره شد، اونم دست حاکمه. مدعی فقط میتونه طرح دعوا بکنه همین مقدار و میتونه بخواد از حاکم، کما اینکه خود حال هم شهادت به این معنا میده. اما اگر گفت حاکم شما حکم نکنید یا همینطور سکوت کرد، دیگه به سکوت و اینها حاکم شهر اعتنا نمی کند. عرض می شود که هفته آینده مثل این که دو روزش از ایام البیزه که طبق معمول الحمدلله موفقن یک عده‌ای به یک مسائل خاصی از اعتکاف و عمل ام داوود و امثال ذالک، که خب گرچه خود این مطلب قابل تقدیره و در زمانهای سابقش خیلی کم بوده و جدن هم باید سال به سال بهتر و با کیفیت بهتری، با کمیت بیشتری این کار ادامه پیدا بکنه، اما با قطع نظر از این اعتکاف خب در سابق ایام، ولو اینکه زمانهای طاغوت با اساس اسلام هم مخالفت می شده، ولی در این حال افرادی بودند که به ماه رجب و شعبان خیلی اهمیت می دادن و از موقعیت دعا در این ماه ها و ارتباط بیشتر با خداوند خیلی استفاده می کردن. حالا شما هم انشاءالله موفق بشید و این معنا رو کاملا رعایت کنید. خب اهل علم می دونید که به اصطلاح دو بال بیشتر نداره، یکی علم یکی عمل، باید در این دو بال ممتاز باشه، با مردم عادی باید فرق بکنه. اونهایی که من یک وقت یه چیزی شنیدم خیلی تعجب کردم و خیلی هم حسرت خوردم، گفتن در این مدت زمانی که این آذربایجان شوروی در تحت سیطره کمونیستی بوده، بعضی از پیرمردها شاید 60 سال یا 70 سال اصلا نماز شبشون هم ترک نشده، در جوی که نمازهای معمولی خوندن خلاف اون چیزی است که قدرت حاکمشون میخواد، اون نماز شبش هم ترک نشده بود. خیلی مسئله تعجب آوری بود برای من. بالاخره از موقعیت ها باید استفاده کرد. به یه زمانهایی میاد که از من و شما هیچ خبری نیست، در همین مسجد اعظم پای همین یکی از این ستون ها، نه اینجا، منبر درس مرحوم آقای بروجردی رو میگذاشتن. ایشون منبر درس تشریف میبردن و جمعیت زیادی هم استفاده میکردن، خود ما هم خدمتشون بودیم، شاید از اون جمعیت صدی دهش باقی نمانده باشه، از استاد و شاگرد بالا و پایین همه از بین رفتن. آینده درباره من و شما همین میشه، خیال نکنید که ما یه خصوصیتی داریم که دائما در این دنیا خواهیم ماند. اگر این دنیا دوامی داشت خوب بود برای پیغمبران دوام پیدا کنه، برای ائمه دوام پیدا کنه، ولی هیچ یک از ائمه و پیغمبر ما از 65 سال تجاوز نکردند. این موقعیت ها جای استفاده است، باید هرچی بیشتر یا استفاده علمی کرد یا استفاده عملی و دینی و یا هر دو باید استفاده کرد و عمر رو به بتالت نگذران که این نتیجه جز پشیمانی و ثمره جز ندامت نداره. انشاءالله خداوند توفیق بیشتر عنایت کنه و از همه آیون التماس دعا داریم روز دوشنبه دیگه انشاءالله.